خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم تا صفحه 322 چهار فکر کنم
دیدن که احتمالا
از افادات حکیم و طلحه سبزواری اینو خوندیم افادات حکیم سبزواری رو خب در بحث در اون جسمانیت الحدوث بودن بود میفرماد از افادات حکیم و طلحه سبزواری است که در حدوث نفس میگوید بدان که احتمالات در این مقام که بدان قائلا چهار قول است در حدوث نفس اول آن که نفس حدوث و بقایش جسمانی است و این مذهب متکلمین و تبائیه و دهریه است که قائل به تجسم آنند کسانی که خدای تعالی در کتاب مجیدش از آنان حکایت فرموده که و ماهی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر و اینان خود به احزابی منقسمند ادهی قائلن که نفس اصلا جسمانیه چه در بدو حدوثش جسمانیه چه در بقای خودش جسمانیه و این که فرمود مذهب متکلمینه خیلی از متکلمین به این قائلن بسیاری از متکلمین حتی اسلامی قائل به تجرد نفس نیستن که اصلا حتی فرشتگان رو هم مجرد نمیدونن حالا ما اثبات کردیم تجرد نفس ناطقه رو عرض کردیم آقا جان 100 دلیل در اثبات تجرد نفس آوردن و اگر کسی از این طریق وارد نشه در اثبات مفارقات و مجردات و اینا هم گیر میکنه همونجوری متکلمین گیر کردن و بعد در اثبات معاد و اینها هم میمونن توش به همین دلیل اونا میگن عالم آخرت الان نیست یه روزی میاد عالم آخرت میشه بعد میگه خب بابا پیامبر اکرم بهشت رو دیدن جهنم رو دیدن پس بهشت و جهنم الان هستن همونجوری که روایات ما فرمودن همونجوری که آیات قرآن داله برینن دیگه بسیاری از مطالب فهمش براشون میسور نیست که جناب سبزواری فرمودن متکلمین به این قائلن تبائیه و دهریه همین به اصطلاح کمونیستای امروزی مادیون اینا هم قائلن که نفس همون یه چیز جسمانیه که آیه قرآن هم میفرماد و ما هی الا حیاتون دنیا نموت و نحیا همین زندگی دنیاست فقط حتی اونا که قائل به آخرت هستن از متکلمین میگن این که مرد تموم شد رفت بعد دوباره یه روز خداوند میاد اینو اجزاشو جمع میکنه سر هم بعد میگه خب عالم برزخ چی میشه اون مطالبی که در عالم برزخ گفته شده قبر میگن همین قبر ظاهریه میگم خب اون کسی که خمپاره میخوره بغلش پودر میشه اون که دیگه قبری نداره فلان نداره میمونن توش یعنی در بسیاری از معارف اسلامی وقتی کسی قائل به تجرد نفس نباشه گیر میکنه درش اینان خود به احزابی منقسمن که عده ای از آنان میگوین نفس روح بخاری است یک چیز به حالت بخار که در بدن سریان داره و جسمی لطیف که در بدن چون جریان آب در گل یا بگید در گل و یا روغن در کنجد یا آتش در زغال جاری می باشد. نفس رو اینجوری می دونن، یه چیزی مادی که تو بدن سریان داره، حرکت داره. و عده دیگر می گوین نفس همان خون است، اصلا خونیه که تو بدن سریان داره. چی شنیده است که می گویند نفس در خون روان است؟ چون شنیده میگه محل تعلق نفس مثلا خونه، یا میگه خب پس نفسی که میگن همون خونه. و اقوال باطل دیگر که گفتهاند در نفس 40 رأی و قول موجود میباشد، که اینو در اون فصول قبل ما خوندیم اون آراشو. نظریه دوم میگه دوم آن است که نفس حدوث و بقایش روحانی است و این قول مشائیان است که آن را ذاتن و فعلا مجرد می دانند و بر آنند که در ماه چهارم در جنین حادث می گردد. بعضی از اشتباهات چاپی حارس نوشته، اون حادث می گردد. و نفس متعلق به آن است نه منتبعه در آن. این قول ابن سینا و مشائیانه که اونا میگن نفس حدوثش هم روحانیه، یعنی از ابتدای حادث شدنش یک موجود مجرد روحانیه که تعلق به بدن داره، پیدا میکنه در ماه چهارم جنین که گفتیم اینم اشکالاتی برش وارد میشه که بعضی از اشکالاتش رو خوندیم، بعضی هم حالا میخونیم و اصلا بیشتر بحث با همین مشائیان داریم الان. اونایی که قبلا پنبهشون زده شده، اونایی که قائل به تجرد نفس نیستن، اینجا الان تو بحث همین این قسمته، یعنی حدوث نفس که آیا نفس ابتدا خودش یک امر مادیه که میاد مجرد میشه یا نه از ابتدای حدوث مجرد حادث میشه. و نفس متعلق به آن است نه منتبعه در آن، در حالی که ما در چیز خوندیم نفس منتبعه در ماده است، در ابتدای امر منتبعه در ماده است، اصلا مادی خودش که میاد حظی از تجرد پیدا میکنه. سوم رئیس که ما قائل بدانیم نفس در حدوث جسمانی است و در بقا روحانی، و این قول صدر المتألهین و بسیاری از عارفان است که عبارت میباشد از این که نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، چنان که بیت زیل از شیخ عارف فریدالدین عطار نیشابوری ناظر به همین رأی است. تن ز جان نبود جدا عضوی از اوست، جان ز کل نبود جدا جزوی از اوست. میگه تن از جان جدا نیست، مثل یه عضوی میمونه برای جان، مثل یک عضوی میمونه برای جان. یه مثالی که تمثیلی که زده اند که شاید قریب به ذهن باشه، گفتن یک کشتی رو که شما نگاه میکنید که در آبه، قسمت بزرگی از این کشتی در زیر آب قرار داره و یک قسمتیش روی آبه. اون قسمتی که روی آبه بدن مثلا، و اون قسمتی که در زیر آبه جانه. اون قسمت بالا جدا و بریده از این نیست که، یک هویت هم که در دو عالم واقع شده هم. جان در عالم مجردات، تن در عالم مادیات، در حالی که یک هویت دارن، در حالی که یه هویت دارن. تن ز جان نبود جدا، عضوی از اوست. جان ز کل نبود جدا، جزوی از اوست. بعد میگه این جان هم که این بدن عضوی از اونه، این جان هم جدای از اون حقیقت عالم نیست. ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس. جان انسان، روح انسان، شعاعی از اون روح کله، شعاعی از اون روح کله، متصل به اون روح کله. اصلا روح که مثل ماده نیست که انفصال و کسرت در ذاتش باشه. ماده کسرت و انفصال و تفرق و جدایی اصلا جزء ذاتشه. یک کتاب نگاه میکنید 100 صفحه داره، 100 تا صفحه جداست. صفحه رو نگاه میکنی کلی از ذرات جدا باید چسبیدن به هم. همینجوری کسرات، تفرق، جدایی تو این عالمه. اما در عالم مجردات این کسرت و تفرق و جدایی دیگه نیست. فرموده آقا امیر مؤمنان که در مورد عالم الوی صحبت میفرماد، فرماد آریتون عن المواد، خالیتون عن القوت و الاستعداد. اونا آری از موادن، ماده اونجا نیست که، قوه و استعداد اونجا راه نداره. روح جنابالی، روح هر انسانی، روح هر موجودی که زیروحه، شعاعی از اون روح کله. شما بریده و منفصل از باطن عالم نیستید که. از جان ز کل نبود جدا، جزوی از اون، یه شعاعی از اون روح کله. و مقصود از جز تناهی شدی است به نسبت به نور غیر متناهی. این که میگه جزئی از اون، نه اینکه تجزی بردار باشه. میگیم ای پس شما قائلید که این قابل تجزیه، میگیم نه آقا، ماده نیست که قابل تجزی باشه. اگر میگیم جزئی از اون به خاطر اینکه او لایتناهیه، برای تفهیم مطلب میگیم جزوی از اوست به نسبت به اون نور غیر متناهی. شدتن و مدتن و عدتن، که او در شدت و تمام قوا در کماله، در تمام صفات در کماله. این به نسبت به او میشه یه جز. چهارم، نظریه چهارم عکس رأی سوم است، یعنی روحانیت الحدوث و جسمانیت البقا. اون چجوری میشه حالا؟ کسی بگه نفس در ابتدای حدوثش روحانیه، بعد در بقای خودش جسمانی میشه، میشه چنین رأی رو؟ بله، یه جور میشه. و اون بنابر قول تناسخ، این مطلب در بعضی از نفوس ثابت است. بعضی قائل به این مطلب هست که بله، نفس ابتدا روحانیه ولی بقاش به جسمه. تناسخ گفتیم که اولا باطله. چه فلاسفه ابطال کرده اند، چه روایت داریم از امام باقر علیه السلام، کسی قائل به تناسخ باشه از ما نیست. تناسخ چی میگه؟ البته تناسخ هم باز مذاهبی داره، تناسخ و تماسخ و تراسخ و تفاسخ و اینها که گفته شده قبلا توضیح دادیم. اینو میگن نفس که به یه بدن تعلق داره، وقتی از این بدن جدا میشه اگر شخص بدی بوده باشه تعلق پیدا میکنه به بدن یه حیوان، یا اگر کم بد بوده تعلق پیدا میکنه به بدن یه آدم ضعیف و بدبخت. این تناسخ هم که مذهب بودایی هست ظاهرن خود جناب بودا به چنین چیزی قائل نبوده اند. این مال نفهمیدن مطلبه، چون بحث تناسخ رو بعضی ها گفتن ما من مذهب الا ولی تناسخ فیه قدم و راسخ، هیچ مذهبی نیست مگر اینکه در تناسخ قدم راسخ دارن. این بحثی که انبیا و حکما اصلشو گفتن اینه که انسان اگر گناهکار باشه بعد از مردن در عالم برزخ صورت حیوانی به خودش میگیره، که روایات هم داریم، خوک مشهور میشه، نمیدونم پلنگ مشهور میشه، مورچه مشهور میشه، اینا روایات هم فراوان داریم که ما منتها اینا چون عالم برزخ رو نفهمیدن چیه، فکر کردن در بدن یه حیوان میره، یعنی میاد تو این دنیا میره تو بدن یه حیوان، یا زندگی بدی داره فکر کردن میاد تو این دنیا میره تو بدن یه انسانی که زندگی بدی داره. داستان این بود اصلش، اصل داستان اینه که بعد اینو حالا شاخ و برگ زدن و شاخ و برگ هایی زدن و بعد داستان هایی براش درست کردن، دروغ هایی چسبوندن، خیال پردازی هایی کردن و مکتبی شده اصلا بوداییست قالب اینه که بله انسان نفس از بدن تعلق جدا میشه، میره در بدن یه بچه ای که اون بچه فقیر میشه، مریض میشه، بدبخت میشه. و بعد جالب اینه که این تو هند خیلی کاربرد داره این مذهب، چون در هند الان هم نگاه کنید شما عده‌ای هستن خیلی فقیر و محارجه هایی هستن خیلی پولدار، اینا برای اینکه راضی بشن به اینکه تو این طبقه بمونن، چون جا طبقه طبقه است، الان یواش یواش داره از بین میره، ولی تا همین قرن اخیر این طبقات بودن که 7 طبقه اینجوری ها ذکر کردن و اونا هم راضی هن به اون طبقه گدا بودن و بدبخت بودن خودشون. چرا؟ همین زیر سر همین تناسخ، یعنی بله شما قبلا طبقات بالا بودی، گناه کردی، آمدی رفتی تو این طبقه، اینجا باید راضی باشی به طبقه خوده که دفعه بعد که دوباره به دنیا میای بری طبقات بالاتر. برای استعمار کردن خیلی عالیه این فکر. لذا اون طبقات پایین اجتماع، طایفه نجس ها، اونا هم خودشون نجس میدونن، هستن طبقه ای هستن در هند نجس ها، خودشون نجس میدونن و راضی هم به بدبخت بودن خودشون. حتی یه شخصی کتابی میگه ما فکر میکردیم اینا فقیرن، به اینا کمک میکردیم، بعد میگه میدیدم اینا مثلا میرن اسید میخره میریزه چشم بچه خودشو کور میکنه، میگن ما باید زجر بکشیم. بله میگم برای این استعمار کردن اینا خیلی چیز خوبی بوده برای مستعمران. خب اینا چی میگن؟ اینا قالب تناسخن، میگن نور اسپهبودی، اون نور عقل فعال، اون نور پاک. نور اسپهبودی از اصطلاحات فلسفه اشراقه، در ابتدای امر روحانی و طاهر بوده است. خب پس چون در سیسیه، یعنی در این بدن، سیسی یعنی قلعه، به این بدن میگن قلعه، این قلعه روحه، در سیسیه سکونت یافت و به لوس صفات نباتی و حیوانی متلوث شد، جسمانی گشت. روح در ابتدای هم خیلی پاک و طاهر بود، چون تعلق پیدا کرد به این سیسیه بدن، اون امور حیوانی رو انجام داد، یواش یواش جسمانی شد. بعد می‌فرماد یعنی تعلقش به اجسام و طبیعت و لوازم آن شدت گرفت، وابسته محض شد، نه آنکه مبدل به جسم گشته باشد، نه اینکه اون مجرد شده باشه مادی، ولی اونقدر تعلق گرفته که دیگه نمیتونه از این جدا بشه. اینجوری میگن چه میان جسم و جسمانی فرق بیان است، و نه آنکه جسمانی گشته باشد چون منطبعات، که مثل نفس نباتی که میگه منطبعه در گیاهه، بلکه در بعضی از نفوس، بلکه در بعضی از نفوس تمام اهل تحقیق این مطلب را قائلند که نفس به خاطر تعلق به ماده متلوث میشه و و و اون لطافت خودش رو از دست میده، ولی اینکه بیاد تعلق، میگن چون دیگه نمیتونه از ماده جدا بشه، تعلق پیدا میکنه به یه بدن دیگه، اونقدر خو گرفته که نمیتونه دیگه از این کثافات جدا بشه. نفس اگر چنین باشد داخل در جسم خواهد شد و احکام جسم بر او غالب خواهد گشت، غیر اینکه او در نشأه دیگر جسمانی برزخی اخروی خواهد شد، نه مثل آن کسی که به عالم معنا صعود کرده از عالم صورت خلاصی یابد. بله، این که او در عالم برزخ گرفتار میشه، حبس میشه، اونجا زندگی سختی خواهد داشت، زندگی ادامه داره دیگه، اینجا یک مرتبه است، نشأه اوله. اونا چون قائل به مجردات نیستن، نبودن، قائل به عالم آخرت نبودن، این گرفتاری ها براشون پیش آمد. و قول مولوی که گفت این به خاک اندر شد و کل خاک شد، وان نمک اندر شد و کل پاک شد، ناظر به همین معناست. میگه اون کسی که تعلق به خاک پیدا میکنه کاملا مادی میشه، این به خاک اندر شد و کل خاک شد. روایت داریم بعضی ها که تو قبر میذارن انگار یه خشت رو گذاشتن تو قبر، انگار یه خشت گذاشتن تو قبر، اینقدر جمود داره، غیر از ماده و دنیا هیچی نمیفهمه. ولم یرد الا الحیات الدنیا، اینا جز حیات دنیا رو نمیخوان اصلا. ذالک مبلغ اون من العلم، بلوغ اینا از علم همینقدره که فقط همین دنیاست، خوردن و خوابیدن و لذا. وقتی میمیرن انگار یه خشت رو دارن تو خاک میذارن، این به خاک اندر شد و کل خاک شد، وان نمک اندر شد و کل پاک شد. دو نفر که میمیرن با هم برابر نیستن. هل یستوی الاحیا لا یستوی الاحیا ولا الاموات. خیلی از مترجمین این آیه رو اینجوری ترجمه کردن، اموات و احیا برابر نیستن، در حالی که قرآن نمیگه اموات و احیا برابر نیستن، میفرماید لا یستوی الاحیا ولل اموات، زندگان با هم برابر نیستن و نه مردگان، مردگان هم با هم برابر نیستن. این لای دوم برای چیه؟ اگه اونجور بود باید میفرمود لا یستوی الاحیا والاموات، مثلا مردگان با هم برابر نیستن. تازه نابرابری اونجا مشخص میشه، نابرابری اون بر مشخص میشه که جسم رها میکنی، که طرف چقدر ارتقا پیدا کرده. بعض افادات دیگر حکیم سبزواریست، کلامی که در تعلیقش بر اشراق ششم، از شاهد دوم، مشهد سوم، کتاب از شواهد و ربوبیه دارد. شواهد و ربوبیه مال جناب ملا صدراست که تعلیقاتی دارن گسترده. حکیم سبزواری که در کتابخونه هیئت هم کتابش هست، در آنجا که آرا و اقوال حکما در حدوث و قدم نفس و رجوع آن به مبدع و منشأش نقل گشته است، در اونجا می فرماد بدان که در این مقام اقوالی موجود است. اول آن که نفس مطلقاً قدیم است به قدم عقل کلی فعال. یک قول اینه که میگه نفس رو قدیم میدونه به خاطر قدمتی که اون عقل کل داره، عقل فعال داره. عقل فعال چیه؟ در لسان شریعت به عقل فعال میگیم جبرئیل علیه السلام. جلسات قبل یه بحثی داشتیم در پیرامون گرفتن علم و اثبات اینکه این علوم از یه معدنی داره به ما افاضه میشه، مطلق علوم، کافر و مسلمان، هر کی میگیره علم رو از یک جای بالایی میگیره، چون عالم ماده علم درش نیست، علم مجرده. که البته بعدن روی مسئله مانور بیشتری خواهیم داد. و اون معدن چیه؟ اون معدن همون معدنیه که ما از اونجا آمده ایم، همون حقیقتیه که همه ما به او وصلیم. اون چون اون حقیقت چون زمانمند نیست، چون زمانمند نیست پس قدیمه، قدیمه بالغیره نه قدیمه بالذات. اینا رو باید تفاوتشو بدونیم. قدیمه بالذات حق تعالی است، قدیمه بالغیر اون حقایقی هستن که ازلیان به ازلیت خداوند، نه به ذات خودشون. مثل چی؟ خورشید و نور خورشید. نور خورشید بسته به خورشیده، ولی تا موقعی که خورشید بوده نورش بوده. نور خورشید قائم به ذات خودش نیست، قدیم به ذات نیست، وابسته به خورشیده که قدیم به ذات و قدیم به غیر. این داستانش. اینا هم که اگر میگن قدیمه، نفس رو قدیم میدونستن بعضی ها، به قدم عقل کلی و عقل فعال میدونن. و این چون قول به آن است که نفس مطلقاً از ماده مجرد می باشد. خب وقتی نفس مجرد از ماده دونست، متصله به عقل فعال دونست، میگه خب پس نفس هم قدیمه، چون عقل فعال قدیمه، این نفسی هم که از اوست پس این هم قدیمه. یک قول. و دوم آن که نفس قدیم است پیش از ابدان، لیکن به هویات جزئیه. نفس رو قدیم میدونن قبل از بدن، با هویات جزئیه، نه اون عقل کلی که در عقل کلی قدیم باشن. یه موقع طرف میگه این جزئیات، این نفوذ جزئیه در اون عقل کلی مندمج و مندرجن، به واسطه قدمت او قدیمن. چون در اون عقل فعال بوده اند و او قدیم بوده، پس اینا قدیم محسوب میشن. اما این قول دوم میگه نه، اینا به هویت جزئیه خودشون قدیمن، یعنی نفوس هر کسی قبل از بدنش قدیم بوده. حالا اشکالاتی وارد میشه اون وقت. و فهم مشائیان از کلام افلاطون این چنین است، و البته چنین نیست که آنان پنداشتن. مشائیان نظریه افلاطون رو میگن افلاطون قائل به قدم نفوسه، فکر کردن افلاطون اینجوری داره میگه، فکر کردن افلاطون میگه که نفس به طور جزئی قدیم بوده. و چهارم آن که نفس قدیم می باشد به قدم عقل کلی و فعال. جان؟ پس اونجا نداری کتاب ها؟ دومه که خوندیم الان ها؟ پنداشته اند. سوم کتاب جدید چی نوشته از شما؟ بخونی آواز روش کجا سخن؟ خب پس این به جای چهار همون سوم باید باشه. بله چاپای جدید دو تصحیح کردن. بدونم و سوم آن که نفس قدیم می باشد به قدم عقل کلی و فعال، و آن رب و نوع است لیکن در مرتبه تنزهش چه کینونته کینونت اون نحوه وجود اون کینونت سابقه قدیمه عقل برای نفس نیست موجود است. که این البته خود این قول با هم قول اول یکیه. قول اول چی فرمود؟ بدان که در این مقام اقوال موجود، اول آن که نفس مطلقاً قدیم است به قدم عقل کلی فعال، اینجا هم همینو فرمود به قدم عقل کلی و فعال. یعنی حالا این دو تا قول کلن، حالا اینجا حاجی گفته سه تا برای نفس نیز موجود است و در مرتبه تب بودن خود نیست حادث است، و بدن نفس به واسطه حدوث بدن است نه با حدوث آن، و بودن نفس باید باشه. بودن دارید؟ باید بودن باشه.
بدن داریم بودن.
خب پس این سه تا قول به این صورته، یکی نفس رو قدیم میدونه نه به نحو جزئی، میگه نفس چون شعاع عقل کلیه و این نفوس در اون عقل کلی مندمج و مندرجن، چون اون عقل کلی قدیمه پس این نفوس هم قدیمه. این یکی. دوم نفوس رو قدیم میدونه با هویت جزئیه، میگه این نفس با هم جزئیت خودش قدیمه، قبل از بدن موجود بوده. قول دیگه میگه بله نفس ظهور عقل کلیه، اون عقل کلی قدیمه، اما حدوث نفس در اینجا مبرهنه، نفس اینجا حادث شده، نفس با هویت جزئیه خودش حادث نیست. پس قول سوم رو نفس قدیم می باشد به قدم عقل کلی و فعال، و آن رب و نوع است لیکن در مرتبه تنزهش در اون مرتبه اطلاقی خودش قدیمه، چه کینونت سابقه قدیمه عقل برای نفس نیست موجود است، نفس هم جلوه اونه. و در مرتبه طبع بودن خود نیز حادث است. اما این نفس در مرتبه طبیعت حادث شده اینجا و بودن نفس به واسطه حدوث بدن است، نه با حدوث آن. نفس حدوثش به حدوث بدنه، نه اینکه با او حادث بشه. و این مصنف یعنی صدر المتعلهین است، نظر صدر المتعلهینه. این باید باشه نظر مصنف است، نمیدونم، و این نظر مصنف است که صدر المتعلهینه. زیرا نفس دارای درجات و شؤون میباشد. نفس دارای مراتب مختلفه، یه مرتبهش وصل به طبیعت به بدن، یک مرتبهش و مرتبه عقل فعاله. پس اگر بگویی نفس قدیم است راست گفته ای، اگه به اون مرتبهش نگاه کنی راست گفتی، و اگر بگویی حادث است باز هم راست گفته ای نسبت به این طبیعت اینجا. و همینطور اگر بگویی که نفس ملک است و جن و حیوان و نبات و جز آن راست گفته ای، ولیکن در تمام این صور نفس از مقام دیگر خود تجافی نمی کنه. خب میگه اگر بگی نفس حیوانه، درست گفتی. چرا؟ چون انسان مرتبه حیوانیت داره. مولانا یه شعری داره، نیمی که میگه این آدمی موجودی است که نیم فرشته و نیمی ز خر. میگه نیمش قسمتش فرشته است، قسمتش حیوانه. حالا شعرشو متاسفانه اگر بگی جن، بله تجرد جن رو هم داره، بگی فرشته است تجرد فرشته رو هم داره، بگی حیوان تجرد حیوان رو مرتبه حیوانیت رو هم داره، نبات گیاه مرتبه گیاهی هم داره، ولیکن در تمام این صور نفس از مقام دیگر خود تجافی نمی کنه. یعنی این نیست که تو این مقامات جا خالی کنه بره اونجا، در همه اینا رو با هم داراست. و این بدان سبب است که پس از حق تعالی و کل اشیا حقیقتش بسیط می باشد. یعنی چی پس از حق تعالی؟ در مورد حق تعالی در فلسفه یه قاعده ای داریم که میگه بسیط الحقیقه کل الاشیاء الوجودیه و لیس به شیء منها. بسیط الحقیقه کل الاشیاء الوجودیه و لیس به شیء منها. میگه بسیط حقیقی تمام اشیاء وجودی است، در حالی که هیچ یک از آنان نیست. که خب این استدلال داره، اثبات داره، که قبلا در جلسات قبل استدلال و اثباتشو گفتیم در مورد بسیط الحقیقه، که وجود همه اشیاست اما هیچ یک از آنان نیست. وجود همه اشیا هست در حالی که هیچ یک از آنان نیست. می‌فرماد نفس چون مظهر بسیط الحقیقه است، لذا او هم ذلیت این بسیط الحقیقه رو داره، هم نبات، هم حیوان، هم فرشته است، هم جن، همه این مراحل رو داراست. پس به راستی که چقدر حال این معجون و طایر بوقلمون عجیب و شگفت است. که البته اینجا یه بحث معرفتی هم از حاجی سبزواری خیلی در عرفان هم قوی بوده، لذا شما میبینید مباحث فلسفی رو میکشه در مباحث عرفانی، که اینجا به وجهی اشاره میکنه به اون هیولای اعتقادات. عارف به مرتبه‌ای میرسه قلبش هیولای عقاید میشه، پذیرای همه صور میشه، همون جوری که جناب ابن عربی در یه شعری داره که لقد صار قلبی قابلا کل صورتی فمرعا لغزلان و دیرا لرهبانی. یه قلب من پذیرای همه صورت هاست، پس چراگاهی برای آهوان و دیری برای راهبان است. و ادامه میده شعر رو که مصحف قرآن و تورات و انجیل و همه صور عالم میگه در قلب من هست. این به خاطر اون مظهریت بسیط الحقیقه است، اون عرفان. اینجا فلسفه است که اگر کسی فیلسوف و عارف حقیقی باشه اینا رو کنار هم میذاره و میگه که اینا یه چیز دارن میگن، همون جوری که حضرت آقا این کار رو کردن. خب و پنجم، آن که نفس حادث است لیکن چنان که گذشت با حدوث بدن، نه به حدوث بدن. یکی که شمرد این میشه چهارم، اینجا نمیشه بدن. که این نظر کیاست؟ نظر مشایانه. پنجم، آن که نفس حادث است لیکن چند سالی پیش از حدوث بدن، مثلا 2000 سال، و این رأی بعضی از ملیین است برای تصحیح عالم زر و میثاق، و البته این تخصیص بلا مخصص است و تعطیل. اینجا چی میفرماد؟ یک سری روایاتی داریم به این مضمون که ان الله تعالی خلق الارواح قبل الاجساد یا اجسام به الف عام. خداوند 2000 سال قبل از این که بدنها را بیافریند ارواح را آفریده است. خب بعضی هم به صورت ظاهر این روایات گرفتن و قائل شده اند که ارواح قبل از اجساد آفریده شده بودند. پافشاری هم میکنن روی این مطلب. برای چون وقت؟ برای بحث عالم زر و عالم میثاق، که ما قائل به عالم زریم دیگه، که آیه قرآنه و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم فاشهدهم على انفسهم الست ربکم قالوا بلا، که خداوند از همه ذریه آدم پیمان گرفت. میگن خب من که اینجا به دنیا آمدم، خدا کی از من پیمان گرفت؟ اونا این روایات رو استناد میدن برای اینکه بگن عالم زر رو درست کنیم، در حالی که تمام اشکال سر اینه که اینا فقط عالم ماده رو میفهمن، فکر نمی کنن انسان چه عوالمی رو طی کرده. جناب قاضی سعید قمی در شرح کتاب اصولوجیا، اصولوجیا کتابی مال جناب افلوتین که قدیم تصور میکردن این کتاب مال ارسطوئه، ولی بعد از تحقیقاتی معلوم شد مال جناب افلوتینه، که افلوطین بعد از ارسطو بوده، مذهب اشراقی داشته، کتابی در ما بعد الطبیعه الهیات، خیلی کتاب شیرینی هم هست از قضا. جناب قاضی سعید قمی این کتاب رو شرح کرده، یعنی از زبان حالا رومی و که یونانی که بوده حالا خودش برگردون کرده یا دیگری به عربی برگردونده و ایشون شرح کرده. کتابش هم باز در هیئت هست، عربیه، با شرح قاضی سعید قمی. اونجا جناب قاضی سعید به مناسبتی همین بحث خلقت ارواح قبل از اجساد رو 2000 سال پیش میکشه و مطالبی رو میفرما. خلاصه مطلبش اینه، میگه این که در روایت گفته شده خداوند 2000 سال قبل از اجساد آفریده، سال به این معنایی که ما میگیم نیست، چون شما این 2000 سال از کی حساب میکنید؟ از الان حساب کنی میشه زمان حضرت عیسی، از زمان حضرت عیسی حساب کنی میشه زمان حضرت موسی، اونجا حساب کنی میشه زمان حضرت ابراهیم، مثلا حالا 2000 سال از زمان حضرت آدم به قبل بوده 2000 سال، از کی؟ بعد میفرماد نه اینجور نیست، این 2000 سال که میگه دو مرتبه کلی رو داره میفرماد، که ارواح تقدم دارن در خلقتشون نسبت به ابدان، در دو مرتبه تقدم دارن، یکی مرتبه طبیعته، یکی مرتبه عالم مثاله، که ارواح مقدم بر اینها هستن و الا اونجا اصلا بحث زمان مطرح نیست، که اونجا اصلا بحث زمان مطرح نیست. پس این عقیده‌ای که قائلا خدا 2000 سال قبل از جسم بدن قبل از بدن ارواح رو آفریده، یه بار عرض کردیم اصلا حالا اینجا جناب حاجی میگه اینا برای این میگن که عالم زر رو عالم میثاق رو اثبات کنن و این تخصیص بلا مخصصه. چرا 2000 سال؟ چرا 3000 سال نیافرید؟ چرا 5000 سال نیافرید؟ و بعد اشکال عمده اینه که میگه تعطیل را پیدا میکنه، 2000 سال این ارواح معطل بودن چون بدن نداشتن دیگه، و بعد این روح کل که میخواد جزئی بشه، پای ماده که وسط نباشه جزئی نمیشه، که قبلن بحثشو باز گفتیم که در عالم مجردات چون تجزیه راه نداره، تکثر راه نداره، ما نفوس جزئی بدون دخالت ماده نمیتونیم داشته باشیم. مثال بزنیم، خورشید یک نور داره میتابه، شما وقتی میتونید نورهای متفاوت داشته باشید، یه دیواری باشه، این دیوار سوراخ‌هایی داشته باشه که نورها متفاوت بشن، و الا اونور دیوار یک نوره که حکما اصلا به این مثال خیلی عنایت داشتن. اینجا اگر نفوس متکثر شده به خاطر جسم و ماده است، نفسی تعلق گرفته به بدن من، شدم بنده، یه نفس تعلق گرفته به بدن شما، دیگری اینجا تکثر پیدا شد، که مولانا همین مطلب رو وقتی در مثنوی مطرح میکنه میگه اون کنگره های قصر رو که میبینی از سوراخ ها نورهای متفاوت میتابه، این تفاوت و تکثر رو میبینی. بعد میفرماد کنگره ویران کنید از منجنی، تا روت فرق از میان این فریق. یه این همه تفرقه و تکثر اینها که هست و به خاطر این کنگره ها که نورها متکثر شده، بلا یه نور آفتاب بیشتر نیست. متحد بودیم و یک جوهر، همه یک نوریم. منتها اینجا اگه پای ماده وسط نباشه متکثر نمیشه. خب حالا 2000 سال قبل از ابدان چجوری اینا تکثرشون به وجود آمد؟ چجوری این تکثر به وجود آمد؟ باز روایاتی که میفرماد ان الارواح جنود و مجنده، ارواح لشگریانی هستن صف زده، جنود و مجنده لشگر لشگرن. لشگر تکثر داره ولی یک حقیقت وحدانی داره. میگه ارواح اونجا لشگرن، تک تک جدا جدا نیستن، متحد بودیم و یک جوهر همه. قبل از تعلق به بدن یک نورن، اینجا که تعلق پیدا میکنه تک از متکثر میشن. پس اینکه 2000 سال قبل از اجساد آفریده شده، اگر قول قاضی سعید یا حکمای دیگر رو بگیریم که منظور دو مرتبه قبل از اجساد خلقت اونا، در مرتبه ایه که دو عالم تقدم داره بر عالم ماده، بله درسته، ولی اگر بحث 1000 سال زمانی رو در نظر بگیریم، بعد میگیم چی باعث شد که 2000 سال بشه، چرا 3000 سال نشد؟ بعد 2000 سال از کی؟ 2000 سال از زمان حضرت آدم یا 2000 سال از الان؟ الان حساب کنیم به عالم زر چه ربطی داره اون وقت؟ و 1000 تا مسئله دیگه پیش میاد. گوییم پیش از این، اینجا دیگه کلام حضرت آقاست، پیش از این نقل آرا و اقوال در حقیقت نفس ذکر گشت و در آینده در عین 54 تحقیق فرید ما در تناسخ خواهد آمد. در عین 54 اون تحقیقی که در مورد تناسخ انجام داده ایم بحثش میاد. خب حالا دیگه بس بمونه تا وقت تموم شد تا جلسه آینده شما. السلام علیکم و رحمت الله. عزیزان توجه کنن، این هفته شب چهارشنبه، شب پنجشنبه، شب جمعه، 3 شب مراسم جشن هست. انشاءالله دیگه به دوستان دیگه که حالا کلاس نیستن به اونا هم اطلاع بدید.